عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم‌ها و آقایان. بنده در نظر دارم که در این جلسه آراء و نظرات شخص خودم رو درباره گفتگو بیان کنم. این که تأکید میکنم آراء و نظرات شخص خودم به این جهت است که در سطح جهانی کتاب‌های فراوان، رساله‌های فراوان و مقالات فراوان درباره گفتگو نوشته شده و این کتاب‌ها و رسائل و مقالات به حدی فراوانند که حتی گزارشی از آنچه که در باب گفتگو متفکران در این نوشته ها گفتند کاری است که بنده از عهده‌اش بر نمی‌آید. حتی گزارش این که چه گفته شده است درباره گفتگو، درباره ابعاد و وجوه مختلف گفتگو. بنابراین صرف نظر میکنم از اینکه گزارش کنم آرا و انظار دیگران را و احیانا تحلیل کنم و احیانا نقد کنم. به نظرم میرسه که آنچه که خودم در این باب به نظرم میاد رو اگر فرض کنم شاید به بعض از نکات که برای محیط کنونی اجتماعی ما ضرورت بیشتر هم داره اشاره بیشتری کرده باشه، به جهت این که در این حال که گفتگو یک نیاز مبرم جهانی است ولی در بعضی از جامعه ها ضرورت این گفتگو بیشتر احساس میشه و یکی از اون جامعه کنونی ایران ماست. وقتی من آرا و انظار خودم رو عرض میکنم طبعا توجه به این نکته هم دارم که دارم در چه محیطی زندگی میکنم و مخاطبانم در چه محیطی به سر میبرند. در باب نکته اول که خود ارزش گفتگوست به عنوان یک عمل، به عنوان یک فعل، من هیچ نیاز به تأکید نمی بینم، به جهت این که همینطور که سال هاست که به کرات و مرات در جاهای مختلف گفتم، گفتگو وقتی که قطع بشه در هر جامعه ای دو تا جانشین بیشتر نخواهد داشت که هر دو برای شهروندان اون جامعه جز مصیبت به بار نمیارن. هر جا گفتگو منقطع شد به جای گفتگو فریبکاری و خشونت خواهد نشست. این مطلب خودش فی حد نفسه ارزش گفتگو را در نظر ما آشکار میکنه. این چه در سطح کلان اجتماعی و چه در سطح خرد اجتماعی، در هر دو سطح این سخن مصداق داره. من اگر با همسر خودم هم، با فرزندان خودم هم، با دانشجویان خودم هم گفتگو نکنم، چاره ای جز این ندارم که در ارتباط با اونها یا باید به فریبکاری رو بیارم یا به خشونت رو بیارم. در سطح کلان اجتماعی این سخن به عینهی قابل رؤیت، قابل دیدنه. اگر گفتگو وجود نداشت و اگر گفتگو وجود نداشته باشه، در این صورت توده های مردم را با فریب به راه خودشون می کشونند، چون توده های مردم رو می شود فریفت، می شود گول زد و می شود نیرنگ بازی رو در مورد اونها فعال کرد. اما یک اقلیتی هستن که اونها رو نمی شود فریفت، چون علم بیشتر دارند، قدرت تفکری بیشتر دارند، عمق فهم بیشتر دارن و تجربه بیشتر دارن. و کسانی که این چهار تا چیز رو بیشتر داشته باشند، یعنی از علم بیشتر، از قدرت تفکر بیشتر، از عمق فهم بیشتر و از تجربه بیشتر برخوردار باشند، اینها رو دیگه به سادگی نمیشود فریب داد. ما برای اینها دست به خشونت میزنیم. حالا که نمیشود گولشون زد و نمیشود ما اونها رو کشون به راهی که خودمون دلمون میخواد، اون وقت با خشونت اونها رو به همون راه سوق میدیم. و این خشونت انواع و اقسام مختلف خواهد داشت. در سطح جهانی چنین است، در سطح ملی چنینه، در سطح گروه بندی های درون یک جامعه چنینه و حتی در سطح یک خانواده هم وضع بر این منواله. ما سه تا راه داریم برای زندگی کردن: یکی راه گفتگو، یکی راه فریبکاری برای اونها که میشود فریفتشون، و یکی هم راه خشونت برای کسانی که نمیشود فریفتشون. اینه که ما باید یک بار برای همیشه باور کنیم به این نکته، به لحاظ روانشناختی اجتماعی، که اگر گفتگو قطع بشه، گفتگو منقطع بشه، ما چیزی جز فریبکاری و خشونت نخواهیم داشت. این تجربه زیسته خود ماست و چیزیست که روانشناسان اجتماعی بیش از 150 ساله که برش تأکید کردند که باب گفتگو رو نباید بست. در وقتی که باب گفتگو بسته میشه، کسانی که سود میبرند خیرخواهان بشریت نیستند، بدسگالان و بداندیشانند که سود میبرند. خب چیزیست که من و شما هم تجربه زیسته ازش داریم. بنابراین در باب ارزش گفتگو نباید چندان تأکید کرد، چون به همین مقدار که ما دو رقیب و دو بدیل گفتگو رو بشناسیم، دیگه میفهمیم که گفتگو هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ مصلحت اندیشانه چقدر ارزشمنده. هم به لحاظ اخلاقی ارزشمنده، چون انسان اهل گفتگو نه خطاهای اخلاقی اهل خشونت رو مرتکب میشه و نه خطاهای اخلاقی اهل فریب. و به لحاظ مصلحت اندیشانه هم گفتگو ارزشمنده، به جهت اینکه به مصلحت یک جامعه است که این جامعه آلوده به فریبکاری نشه و آلوده به خشونت نشه. این نکته اول. و در این باب من دیگه بیشتر از این چیزی برای گفتگو ندارم. اما در باب نکات بعدی، اینها رو یک یک دوست دارم که یک کم در بابش تفصیل بدم. نکته اول بعد از بحث ارزش گفتگو این است که اصلا گفتگو یعنی چه؟ هر نوع سخن گفتن من با شما گفتگو نیست. گفتگو یک نوع سخن گفتن خاصه. من میتونم با شما گفتگو بکنم و فقط جر و بحث کرده باشم. میتونم با شما گفتگو بکنم برای اینکه اثبات برتری خودم رو بر شما کرده باشم. میتونم با شما گفتگو بکنم برای اینکه شما را تخطئه و تکذیب کرده باشم. ما به انواع و اقسام مختلف گفتگو میکنیم. میتونیم گاهی وقتا اصلا گپ و گفتی داشته باشیم که فقط برای وقت گذرانی و به تعبیر رایج‌ترش وقت کشی انجام میگیره. اینا گفتگو نیست. گفتگو یک نوع سخن گفتن خاص با دیگریه. اون گفتگو چیه؟ گفتگو به معنایی که محل بحث ماست، سخن گفتن با دیگری است برای حل یک مسئله یا رفع یک مشکل، که مسئله یا مشکل مشترک دو طرف گفتگو است. اگر من و شما مسئله‌ای با هم داشته باشیم مشترکاً، یا مشکلی داشته باشیم که اون مسئله هم مسئله منه هم مسئله شماست، اون مشکل هم مشکل منه و هم مشکل شماست، و برای حل این مسئله یا رفع این مشکل شروع کنیم با یکدیگر سخن گفتن، اینو بهش میگیم گفتگو. گفتگویی که محل بحث کسی مثل سقراط بود، یا محل بحث کسی مثل کرکگور بود، یا محل بحث کسی مثل مارتین بوبر فیلسوف و عارف یهودی قرن بیستم بود، یا محل بحث کسی مثل هابرماس فیلسوف گفتگویی و ارتباطی آلمان کنونی است، و گفتگویی که در کشور ما کسانی مثل دکتر شایگان، کسانی مثل جناب آقای خاتمی، کسانی مثل آقای دکتر خانیچی طرح می کردند. این گفتگوه. گفتگو یعنی من سخن بگم با شما به جهت اینکه استنباط می کنم که مسئله ای هست که هم مسئله شماست و هم مسئله منه، مشکلی هست که هم مشکل شماست و هم مشکل منه، و با تشریک مساعی از طریق این گفتگو بتونیم اون مسئله مشترکمون رو یا مشکل مشترکمون رو حل یا رفع بکنیم. خب مسئله از این به بعد هر وقت میگم مرادم به امور نظریه، و مشکل وقتی میگم یعنی امور عملی. اگر مسئله نظری یا مشکل عملی رو من و شما بتونیم از طریق سخن گفتن با یکدیگر بهش بپردازیم، اما از این که موفق بشیم اون مسئله رو حل بکنیم یا موفق نشیم، موفق بشیم اون مشکل رو رفع بکنیم یا موفق نشیم، به هر حال گفتگو انجام دادیم. این گفتگو. برای این مسئله یا مشکل تا الان من داشتم از لفظ مسئله یا مشکل استفاده میکردم، ولی الان باید اشاره به این بکنم که مسائل و مشکلاتی که ما با هم گفتگو میکنیم برای حل یا رفعشون، اینا در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته بزرگ تقسیم میشن. گاهی ما درباره یک واقعیت گفتگو میکنیم با هم، گاهی درباره یک ارزش گفتگو میکنیم با هم، و گاهی درباره یک تکلیف با هم گفتگو میکنیم. همه اینها چیزهایی هستند که جای گفتگو دارند در تخاطبی که من با شما دارم، تخاطبی که ما همه با هم داریم. گاهی هست که من درباره یک واقعیت به نظری رسیدم. اون واقعیت میتونه جمعیت یک شهر باشه، یا میتونه وجود یا عدم وجود خدا باشه، یا میتونه بحرانهای آینده جهان باشه، هر چیزی. من درباره یک واقعیت به یک نظر رسیدم، اما استنباطم اینه که نیازمندم درباره همون واقعیت با شما گفتگو کنم، چون استنباطم اینه که آنچه درباره اون واقعیت به نظر خود من رسیده احتمال خطا بودنش هست. وقت در این صورت من درباره یک واقعیت با شما سخن میگم، به شما میگم که خانم آقا من معتقدم که الف به است، ولی دوست دارم که بدانم که شما درباره این که الف به است یا الف به نیست، یا بعضی الف ها به اند و بعضی الف ها به نیستند، چه نظری دارید. در اینجا من با شما وارد گفتگو میشم درباره این که در امر واقعیت با شما تبادل نظر کرده باشم، چون واقعیتی از واقعیت ها هست که اون واقعیت محل گفتگوی من و شماست. این در باب واقعیت ها. این واقعیت ها میتونن واقعیت هایی باشن در منطق، واقعیت هایی باشن در ریاضیات، واقعیت هایی باشن در فلسفه، واقعیت هایی باشن در علوم تجربی طبیعی، واقعیت هایی باشن در علوم تجربی انسانی، واقعیت هایی مربوط به تاریخ، واقعیت هایی مربوط به عرفان، واقعیت هایی مربوط به دین و مذهب، واقعیت هایی مربوط به زندگی عادی روزمره، مربوط به جسم ما، مربوط به ذهن ما، مربوط به روان ما، مربوط به امور اجتماعی ما. واقعیت به وسیع ترین معنای کلمه، این میتونه موضوع گفتگو میان من و شما قرار بگیره. نهایت میکنید. گاهی هست که نه، من و شما درباره یک ارزش با هم سخن میگیم، نه درباره واقعیت ها. درباره این که جمعیت فلان شهر چقدر است گفتگو نمی کنیم با هم. درباره مسائل مربوط به ارزش با هم سخن میگیم. خب برای این ارزش من باید یک نکته رو عرض بکنم. وقتی که ما به جهان هستی رجوع میکنیم و کمابیش به میزان علممون، به میزان قدرت تفکرمون، به میزان عمق فهممون، به میزان تجربهمون واقعیاتی از جهان هستی رو کشف میکنیم، این واقعیات در حد خودشون همه علی‌السبیل‌اند. نگاه میکنیم هیچ فرقی با یکدیگر ندارن. یعنی جمعیت فلان شهر N میلیون نفره، این با خدا وجود دارد، فرض میکنیم هر دو تا تو واقعیت باشن، این دو تا از لحاظ هستی دو تا واقعیت هست، با هم فرقی نمی کنند. اما ساختار جسمانی، ذهنی و روانی ما آدمیان چنانه که برای ما این واقعیت ها با هم فرق می کنند. بعضی مهمند، بعضی مهمترند، بعضی مهمن، بعضی کم اهمیت ترن. ما همیشه یه هاشوری از اهمیت داشتن یا نداشتن، اهمیت بیشتر داشتن یا اهمیت کمتر داشتن به واقعیت ها میزنیم. توجه میکنیم ما چنان ساخته نشده ایم که هر واقعیتی وارد ذهنمون شد درست در کنار واقعیت قبلی بنشینه. نه، برای ما واقعیات با هم فرق میکنن. مثال میزنم، من به شما میگم که امروز صبح یه مکالمه تلفنی با فلان رفیق داشتم. دو تا نکته برام گفت. نکته اول این که گفت تا 3 روز آینده هوا همچنان سرد خواهد بود. اما یک واقعیت دیگه هم به من گفت و اون که گفت که فیزیکدانان فهمیدن که چیزی به نام ضد ماده وجود نداشتی که تا الان گمان میکردن وجود داره. بعد من به شما میگم این دومی خیلی جالب تره. یعنی جالب تره یعنی چی؟ یعنی برای من مهم تره. برای من این که بفهمم هوا تا 3 روز آینده مثلا همچنان سرد است اونقدر اهمیت نداشت که فهمیدن این که ضد ماده وجود نداره. این معناش اینه که ما آدمیان چنان ساخته نشده ایم که همه چیز برای ما با همه چیز در درجه و تراز واحد از اهمیت باشه. ما یک نظام اهمیت گذاری در ذهن خودمون داریم. هر چه وارد ذهنمون میشه میره در یه حدی قرار میگیره. این مهمه اما این مهمتره، این مهمه اما این کم اهمیت تره و قصه هاست. ما جهان را اهمیت گذاری می کنیم و اهمیت گذاری یعنی ارزش گذاری. نت می کنیم. وقتی می گیم ارزش ها غیر از واقعیت ها هستند، واقعیت ها آن چیزهایی هستند که هستند، ارزش ها اهمیتی که ما برای چیزهایی که هستند قائلیم و برای کم و بیشی این اهمیت از تعبیر ارزش استفاده میکنیم. میگیم اینجا دیگه با فکت سر و کار نداریم، با ولیو سر و کار داریم. انات میکنیم اینا فکت دیگه نیستن، اینا ولیو هن. فکت ها که مثل همن، تعداد انسان هایی که در این جلسه حاضرن با تعداد لامپ هایی که در اینجا روشنن و با تعداد مورچه هایی که در اینجا در حال حرکت هن، اینا ست واقعیت هن. اما برای هر کدام از ما ممکنه یکی از این سه تا واقعیت مهمتر از دیگری باشه یا یکی از این سه تا واقعیت کم اهمیت تر از دیگری باشه. اینه که من یه نظام ارزش گذاری دارم تو ذهنم. به زبان ساده ما هاشور ارزش رو بر همه واقعیت ها میزنیم. نمیتونیم واقعیت ها رو با یک نگاه خونسا، یک نگاه سرد، یک نگاه بی تفاوت و یک نگاه علی‌السویه و برابر وارد ذهن خودمون بکنیم، میگیم اینا همه واقعیتن ولی در نظر من اهمیت‌های متفاوت دارن. علت می‌کنیم این اهمیت ها البته به خاطر ساختار جسمانی، ذهنی، روانی ما آدمیانه. ما آدمیان چنان ساخته شده ایم که نمیتونیم امور رو در یک درجه و تراز واحد از اهمیت ببینیم. البته اگر در تراز واحد اهمیت میدیدیم، این معناش این بود که همه به یک اندازه مهمن، ولی به معنای دیگه معناش این بود که هیچ کدام اهمیت ندارن، چون اهمیت یعنی مهمتر بودن چیزی از چیز دیگری. خب ما اینجوری نیستیم. حالا چرا اینجوری نیستیم؟ این یه بحث دیگری داره که من در جای دیگری گفتم و اون بحث اینه که ما انسان، فقط خلاصش رو میگم، ما انسان ها چنان ساخته شده ایم که حب ذات داریم، خودمون رو دوست داریم. وقتی موجودی خودش رو دوست بداره، وقت از این خود دوستی یک فرزندی زایش میکنه به نام خود نگهداری، صیانت ذات. وقتی من خودم رو دوست دارم، طبعاً میخوام خودم رو حفظ کنم. وقتی میخوام خودم رو حفظ کنم، از خود حفظ کردن، از صیانت ذات، دو تا فرزند زاییده میشه، یکی جلب نفع، یکی دفع ضرر. باید چنان باشم که نفعها رو به سوی خودم بکشونم و ضررها رو از خودم دفع و رفع بکنم. این جلب نفع و دفع ضرر دیگه جهان رو در نظر ما از بی اهمیت بودن میندازه، از بی تفاوت بودن میندازه. من هم میفهمم که این ناخونم شکسته است، هم میفهمم که مبتلا به سرطانم. دو تا واقعیت، هیچ فرقی با هم نمیکنه از لحاظ ابجکتیو و عینی و خارجی، اما از نظر من شکسته شدن ناخونم اصلا قابل قیاس نیست اهمیتش با مبتلا شدنم به سرطان. چرا؟ چون مبتلا شدنم به سرطان برای صیانت ذاتم خطرناکتر است تا اینکه ناخونم شکسته است. خب حالا این یک مکانیزمی داره که من فقط به تفصیل نمیخوام اینجا بگم، فقط اشاره کردم. خب گاهی وقت ما درباره ارزش ها با هم گفتگو میکنیم، نه درباره واقعیت ها. میگیم به نظر تو این امر مهمتره یا اون؟ من الف رو از ب فلان کس مهمتر میدونم، میخوام ببینم نظر تو هم همینه که الف مهمتر از ب، یا نظرت اینه که ب مهمتر از الفه، یا نظرت اینه که بعضی وقتا الف مهمتر از ب، بعضی وقتا ب مهمتر از الفه. اگر این بحث رو بکنیم، ما بحثای ارزشی میکنیم. اما به محض این که گفتم اهمیت این بیشتره یا اون، وقت شما میتونید سوال بکنید که از چه لحاظ؟ وقت اینجاست که گفته میشود ارزش ها یعنی اهمیت گذاری ها خودشون انواعی دارن. گاهی وقتا یک ارزش، ارزش حقوقیه، ارزش قانونیه، به لحاظ قانونی این مهمتره یا اون مهمتره، این کم اهمیت تره یا اون کم اهمیت تره، گاهی به لحاظ اخلاقی، گاهی به لحاظ آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی، گاهی به لحاظ دینی و مذهبی، گاهی به لحاظ زیبایی شناختی، گاهی به لحاظ عرض کنم که مصلحت اندیشانه، و گاهی حتی به لحاظ معرفت شناسانه یا به لحاظ منطقی یا به لحاظهای دیگری. اینه که ما نظامهای ارزشگذاری متفاوت داریم. توجه میکنیم؟ یعنی میگم این تابلو نقاشی از لحاظ زیبایی شناختی مهمتر از اون تابلو نقاشیه، ولی به لحاظ اقتصادی اون دومیه گرانتر از اولیه. پس ببینید دوتا اهمیت گذاری کردم، اهمیت گذاری به لحاظ زیبایی شناختی کردم، اما اهمیت گذاری هم کردم به لحاظ اقتصادی. یا میگم امنیت اجتماعی مهمتر است از ثروت فردی، درسته؟ میگم امنیت اجتماعی که انسان داشته باشه یک واقعیته، ثروت فردی هم یک واقعیت دیگه است. به نظر من امنیت اجتماعی از ثروت فردی مهمتره، و معناش اینه که اگر روزی در زندگی من بین ثروت فردی و امنیت اجتماعیم تعارض افتاد، من امنیت اجتماعیم رو ترجیح میدم بر ثروت فردی، ثروت فردی رو به پای امنیت اجتماعی فدا میکنم. اگر ما این نظام اهمیت گذاری رو نداشته باشیم، دست از پا نمیتونیم زندگی داشته باشیم، نمیتونیم سر سوزنی کار انجام بدیم. ببینید وقتی من اینو از اینجا برمیدارم و میذارم اینجا، کاری کردم. این معناش اینه که برای من ارزشمندتر است بودن این در اینجا تا اینجا. اگر ما نظام ارزش گذاری و اهمیت گذاری نداشته باشیم، مطلقا دست به عمل نمیتونیم بزنیم. عمل یعنی این که با وضعی مواجهم که وضع دیگری رو ترجیح میدم بر این وضع، پس دست به عمل میزنم تا اون وضعی رو که ترجیح میدم ایجاد بکنم نسبت به وضعی که الان وجود داره و ترجیحی درش نیست. خب گاهی وقتا ما درباره ارزش ها با هم بحث گفتگو میکنیم، ببخشید، اما گاهی وقتا هم نه درباره فکت ها گفتگو میکنیم با هم، نه در باب ولیو ها و ارزش ها و اهمیت ها، بلکه در باب ابلیگیشن ها حرف میزنیم با هم که آیا تکلیف ما این است که کار ایکس رو انجام بدیم یا کار ایگرگ رو انجام بدیم، آیا تکلیف ما اینه که کار ایکس رو انجام بدیم یا کار ایکس رو انجام ندیم، کدوم تکلیف ماست؟ اینجا باز ممکنه من با شما وارد گفتگو بشم، بگم علی، تقی، زهرا، زهره، هر که هستی، من گمان میکنم ما باید کار ایکس رو انجام بدیم، به نظر تو باید کار ایکس رو انجام بدیم یا نه؟ نکنه تو کار ایگرگ رو بر کار ایکس ترجیح میدی؟ نکنه تو انجام ندادن کار ایگرگ ایکس رو بر انجام دادن کار ایکس ترجیح میدی؟ اینا باز من و شما وارد گفتگو شده ایم. دقت میکنید؟ حالا اگر دقت بکنید، من گفتم ما درباره سه چیز میتونیم با هم گفتگو کنیم: درباره واقعیت ها، درباره ارزش ها و درباره تکالیف. اول عرضم هم گفتم که گاهی درباره مسائل بحث میکنیم، گاهی در باب مشکلات، و گفتم مسائل بحث نظری رو شامل میشن و مشکلات بحث عملی رو. حالا بر این اساس میتونیم بفهمیم که درباره واقعیت ها که داریم بحث میکنیم، بحث ما مسئله است. درباره تکلیف ها که بحث میکنیم، بحث ما دیگه مسئله نیست، بلکه چیه؟ مشکله، چون به عمل ربط داره. در باب ارزش ها که بحث میکنیم، در یه برزخی میان نظر و عملی. بحث ارزش بحث میانی نیست، مرزی است بین مقام نظر و مقام عمل. چرا؟ به خاطر اینکه اول باید یه واقعیت رو کشف کرده باشم تا بعد درجه اهمیت براش تعیین کنم. پس ارزش متوقف بر یه کشف واقعیته. پس ارزش یک سرش به بحث چی مربوط میشه؟ به بحث نظر. اما از اون طرف چرا نظام ارزش گذاری قائلم؟ برای اینکه بتونم دست به عمل بزنم، و بنابراین در واقع ربطی هم پیدا میکنه و حدی هم پیدا میکنه و مرزی هم پیدا میکنه با مقام عمل. حالا ما انسان ها هم نیاز داریم در باب فکت ها با هم گفتگو کنیم، هم در باب ارزش ها باید گفتگو کنیم، یا و هم در باب تکلیف ها. مثال بزنم در باب همین مسئله آب که آقای دکتر اشاره کردن، یک وقت بحث اینه که آقا با هم گفتگو بکنیم ببینیم این واقعیت هایی که درباره آب قائلیم اینا مطابق با واقع هم. نکنه در باب میزان آب کشورمون، در میزان باب میزان کاهش آب کشورمون، در باب میزان کاهش بارندگی در کشورمون و و و در باب اینا ما اطلاعات غلط داشته باشیم. اینجا اگه با هم گفتگو کردیم، داریم در باب فکت ها گفتگو میکنیم. یه وقت در باب ارزش ها گفتگو میکنیم، میگیم آیا آب مهمترین مسئله کشور ماست؟ توجه میکنیم؟ آیا ما نباید قبل از مسئله آب به مسئله ایکس یا ایگرگ بپردازیم؟ اینجا داریم نظام چی تعیین میکنیم برای آب؟ نظام ارزشی تعیین میکنیم که آیا واقعا این مهمترین امره، یا در درجه دوم از اهمیته، یا در درجه سوم، یا در درجه دهم. اگر ما مسئله درجه دهمی داشته باشیم، هیچ وقتی نباید مسئله درجه یکمون فدای اون بکنیم. باید بفهمیم که تراز اهمیتش کجاست. نهایت میکنیم یه وقتا درباره تکالیف راجع به آب بحث میکنیم که خب حالا هم فهمیدیم که آب واقعا کاهش پیدا کرده در ایران، و هم فهمیدیم که آب مسئله بسیار مهمی است. حالا چه بکنیم که با این مشکل کمبود آب بهترین مقابله رو کرده باشیم، بهترین مواجهه رو کرده باشیم. اینجا بحث درباره چی در واقع؟ تکالیف. خب گفتگو پس سخن گفتن با شماست برای اینکه من استنباطم اینه که یا درباره یک واقعیت یا درباره یک ارزش یا درباره یک تکلیف نیاز دارم نظر شما رو هم بدونم، چون محرز نیست برام که آنچه درباره اون واقعیت یا درباره رتبه بندی و ارزش گذاری و اهمیت گذاری اون واقعیت یا درباره تکلیفی که راجع به اون واقعیت بر دوشم احساس میکنم یقین ندارم که حق با من باشه، نیاز دارم به گفتگو با شما. این گفتگو، پس گفتگو یک عملی است که از طریق زبان انجام میگیره یا هر چیزی که قائم مقام زبان باشه، مثل نوشتن، مثل ارسال پیام، و برای این انجام میگیره، چون هر کار حکیمانه و عاقلانه‌ای باید برای هدفی انجام بگیره، برای این انجام میگیره که یا یک مسئله نظری رو با هم حل کنیم یا یک مشکل عملی رو با هم مرتفع کنیم. اگر در باب واقعیت ها بحث کردیم، در باب مسئله نظری بحث میکنیم، اگه با هم گفتگو کردیم در باب تکلیف ها، در باب مشکل عملی داریم با هم گفتگو میکنیم، و اگه در باب ارزش ها، اون وقت انگار داریم گفتگویی رو وارد شده ایم که هم بحث نظری و هم بحث عملی درش دخالت دارند. این در واقع گفتگو. اینات میکنید اگر این بحث گفتگو به این صورت فهم بشه، اون وقت یک چیز خیلی در اینجا اهمیت پیدا میکنه و اون اینه که پس یه پیش‌فرض‌هایی ما در گفتگو داریم که وارد گفتگو میشیم، که اگر اون پیش‌فرض‌ها رو نمیداشتیم وارد گفتگو نمیشدیم، و این خیلی اهمیت داره که بفهمیم که اگر در یه جامعه گفتگو صورت نمیگیره به خاطر اینکه اون پیش‌فرض‌ها وجود ندارن. وقتی اون پیش‌فرض‌ها وارد ذهن ما شدن و به اون پیش‌فرض‌ها باور آوردیم، اون وقت حتما وارد گفتگو میشیم. اولین پیش‌فرض گفتگو نظریه ناآشکارگی حقیقت. کسی با شما وارد گفتگو میشه که معتقد باشه حقیقت آشکار نیست، واضح نیست، روشن نیست، ایان نیست، اوریان و لخت نیست. اگر شما به لحاظ معرفت شناختی قائل به نظریه آشکارگی حقیقت باشید و معتقد باشید که همینطور که آشکار است که 2 به علاوه 2 مساوی است با 4، به همینطور هم آشکار است که خدا وجود داره، آشکار است که زندگی معنا داره، آشکار است که زندگی پس از مرگ وجود داره، آشکار است که مردان عرض کنم که رجحانی بر زنان دارن، یا آشکار است که زنان رجحانی بر مردان دارن. اگه شما چیزی رو آشکار بدونید که دیگه وارد گفتگو نمیشید با کسی. ما باید به نظریه ناآشکارگی حقیقت به لحاظ معرفت شناختی با تمام وجود اعتقاد داشته باشیم که حقیقت یک امر ناآشکار است. حقیقت رو باید انسانهای بسیار پرشماری وقت فراوان و نیروی فراوان و استعدادهای فراوان و فرصتهای فراوان صرفش بکنن تا ذره ذره به حقیقت نزدیک بشن. انسانهای بسیار پرشماری، بسیار پرشمار باید درباره هر حقیقت واحدی چقدر صرف عمر و وقت بکنن، چقدر صرف نیرو بکنن، چقدر صرف استعداد بکنن و چقدر صرف فرصت بکنن تا بتونن درباره اون حقیقت یه گام نزدیک بشن. البته من خودم چون نظرم اینه که ما به حقیقت نمیرسیم، فقط نزدیک میشیم، گفتم برای نزدیک شدن به حقیقت. اگه شما معتقد ما به حقیقت میرسیم، باید همین سخن رو بگید درباره رسیدن به حقیقت. نظریه ناآشکارگی حقیقت میگه هیچ حقیقتی نیست که آشکار باشه، واضح باشه. هر حقیقتی باید اپسیلون اپسیلون، ذره به ذره، گام به گام، با صرف وقت فراوان و نیروی فراوان و استعدادهای فراوان و فرصتهای فراوان به اون حقیقت یا نزدیک بشیم یا برسیم به اون حقیقت. خب من خودم به تقرب به حقیقت قائلم، عنایت میکنیم نزدیک بشیم به اون حقیقت. اگر من به نظریه ناآشکارگی حقیقت قائل باشم وارد گفتگو میشم، وگرنه اگر به نظریه آشکارگی حقیقت معتقد باشم که خب طبعا میگم حقیقت الف به است، منم که به الف به است رسیدم، بنابراین دیگه نیازی به گفتگو ندارم. گفتگو را انسانهای متواضع به لحاظ فکری انجام میدن. متواضع به لحاظ فکری یعنی کسانی که به نظریه ناآشکارگی حقیقت معتقدن، وگرنه اگه معتقد باشن حقیقت آشکاره و اونم همونی که تو مشت ماست، اینا که دیگه گفتگو نمی کنن. پرمدعایی مانع گفتگوه. تواضع شرط، تواضع علمی، تواضع علمی و فکری شرط اول گفتگوه. یعنی معتقد باشم که حقیقت تو چنگ من نیست، اصلا حقیقت آشکار نیست و اگرم آشکار می بودم لزوما تو دست من نمی بود. توجه میکنی؟ این نکته اول. حالا ناآشکارگی حقیقت در حوزه‌های مختلف علوم و معارف بشری فرق میکنه که دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم. توجه میکنی؟ این که حقایق ناآشکارن، میزان ناآشکارگیشون در همه حوزه‌های هفتگانه علوم و معارف بشری به یکسان نیست، ولی به هر حال در همه‌شون ناآشکارگی حقیقت با تفاوت درجات و مراتب وجود داره. پس من باید معتقد به این ناآشکارگی حقیقت باشم تا وارد گفتگو بشم. این نکته اول. یه پیش فرض دوم هم باید داشته باشم. و اون پیش فرض دوم این که من ممکنه مشمول جهل مرکب باشم. جهل مضاعف. اون چیزی که در معرفت شناسی بهش میگیم جهل مضاعف. دابل ایگنورنس. درسته؟ من باید معتقد به این باشم که ممکن است من جهل مرکب داشته باشم، یعنی نمیدانم واقعیتی را و نمیدانمم که نمیدانم اون واقعیت را. اگر من برای خودم احتمال ابتلا و گرفتار شدن به جهل مرکب بدم، اون وقت با شما وارد گفتگو میشم. ممکنه بگم من، اگر بگم من میدانم جمعیت تهران رو، که دیگه در باب جمعیت تهران با شما گفتگو نمی کنم. اما ممکنه بگم من میدونم جمعیت تهران الف به است، ولی ممکنه از مقوله چی باشه؟ از مقوله جهل مرکب باشه. یعنی ممکنه جمعیت تهران اینه و من گمان میکنم امه. اون وقت در اینجا هم جمعیت تهران رو نمیدونم که امه، که اینه، و هم نمیدونم که از جمعیت تهران بی خبرم. جهل مرکب یعنی دو تا جهل، یکی جهل به واقعیت، یکی جهل به خود همین جهل به واقعیت. هم واقعیت رو نمیدونم و هم نمیدونم که واقعیت رو نمیدونم. اگر احتمال جهل مرکب در باب خودم بدم، اون وقت در اون صورت وارد گفتگو با شما خواهم شد. اینم پیش فرض دوم. اما پیش فرض سوم اینه که من احتمال باید بدم که شما چیزی بیش از من میدانید. احتمالش رو لااقل باید بدم. توجه میکنید؟ من باید احتمال بدم که شما درباره این واقعیت یا درباره این ارزش یا درباره این تکلیف شما چیزی بیش از من میدانید. اینم باید احتمالش رو بدم. انات میکنید؟ و از این نظر چون احتمال میدم که اپسیلونی شما نزدیکتر شده باشید به حقیقت نسبت به من، نزدیکتر به حقیقت باشید، با شما وارد گفتگو میشم. بنابراین من باید یک احتمال برتری معرفتی برای شما نسبت به خودم قائل باشم. عنایت میکنید؟ اینم یک نکته. و اما پیشفرض چهارم اینه که من باید از لحاظ معرفت شناختی به منظرگرایی قائل باشم، به پرسپکتیویزم قائل باشم. منظرگرایی یعنی چی؟ منظرگرایی که دیدگاه بسیاری از عارفان فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف جهان بوده و در میان فیلسوفان کنونی هم نیچه بزرگترین در واقع مبلغش بود، اینه که هم هر شیئی جنبه های مختلف داره و هم به هر جنبه ای ناظران از چشمنداز های مختلف نگاه میکنن. خود شیئی که میخواییم بشناسیمش جنبه های مختلف داره به هر جنبه از شیء هم هر کسی از یک نظرگاه نگاه میکنه، از یک چشمنداز نگاه میکنه. اون وقت حاصل ضرب جنبه های یک شخص، یک شیء در چشماندازها و نظرگاه های اشخاصی که به اون جنبه ها نگاه بکنن، وقتی یه تکثر عظیم ایجاد میکنه. مثال خیلی ساده بزنم، فرض کنید که مثلا این کتاب، حالا این مثال خیلی ساده دارم میزنم، این کتاب چون مکعب مستطیله، بنابراین چند تا اسپکت داره، چند تا جنبه خودش داره، 6 تا داره دیگه، یعنی 6 تا وجه داره، چون مکعب مستطیله مثلا، درسته؟ 6 تا وجه داره. به این 6 تا وجه در فلسفه میگن این کتاب 6 اسپکت داره. اسپکت یعنی جنبه، یعنی وجه. 6 تا وجه داره. و چون 6 تا وجه داره، شما اگر به این وجهش نگاه بکنی چیزی دریافت میکنی، که اگه به این وجهش نگاه بکنی چیز دیگری دریافت میکنی، و اگه به این وجه نگاه بکنی یا این وجه و این وجه چیزهای دیگری دریافت میکنی. اگر شیئی 6 تا وجه داشته باشه، 6 تا جنبه داشته باشه، 6 تا اسپکت داشته باشه، ناظر واحدی وقتی به این 6 تا نگاه میکنه 6 تا دریافت مختلف داره. این نکته اول. و اما نکته دوم این که حتی به یکی از اسپکت ها و جنبه های اینم اگر این تا از شماها نگاه بکنید، از این چشمنداز مختلف نگاه میکنید، یعنی از چه این منظر نگاه میکنید. خب حالا اگر خود معلوم ان تا جنبه داره و عالمان هم از ام تا منظر بهش نگاه میکنن، پس ان ضرب در ام تا دیدگاه نسبت به این شی میشه داشت. درسته؟ چون به ازای هر جنبه ای از شی معلوم، یعنی از ابژه، و بعد به تعداد هر فردی که به اون جنبه نگاه میکنه، خب وقتی اینو ضرب در هم بکنید، اگر شیعی مثلا 6 تا جنبه داشته باشه و 20 تا ناظر از 20 چشمنداز مختلف بهش نگاه کنن، پس 20 ضرب در 6 یعنی 120 تا دریافت از این خواهند داشت. و این میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که دریافت شما یکی از 120 دریافته، و بنابراین ما به 119 تا آدم دیگه هم نیاز داریم که اونا دارن دریافت‌های دیگری دارن. به ازای حاصل ضرب جنبه‌های ابژه در پرسپکتیوها و منظرها و چشم‌اندازهای سوژه، یعنی فاعل آگاهی، یعنی مدرک، حاصل ضرب جنبه‌های مدرک در چشم‌اندازها و نظرگاه‌های مدرک، وقتی یه عددی فراهم میاره که شما تو اون عدد چند تا امتیاز دارید، در واقع یکی. شما به جنبه ای از اون نگاه کردید، از پرسپکتیو خودتونم نگاه کرده اید، پس شما یکی از اونا رو دارید. پس به کسانی که اونا از جنبه های دیگری نگاه کردن یا از همون جنبه که شما نگاه کرده اید نگاه کردن، ولی از چشمنداز ها و منظر های دیگری نگاه کردن، به اونا من شما نیازمندیم. و این میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که همه انسان ها به هم نیازمند، و این معنیش اینه که همه نیاز دارن به گفتگو کردن درباره هر موضوعی با یکدیگر، چون چشمنداز ها متعدد و جنبه ها متعدد، چه جنبه های معلوم یا مدرک و چه چشمنداز های عالم یا مدرک، اینا تکثر و تعدد دارن، و ما نیاز داریم که از دیدگاه ها و دریافت های دیگران استفاده بکنیم. این معنیش اینه که آنچه تو از یک شی به دست میاری حاصل ازدواج دو چیزه، یکی جنبه ای که از اون جنبه به شی نگاه، از اون جنبه شی بهش نگاه شده، یکی این که چشماندازی که تو از اون چشمانداز به اون جنبه نگاه کرده ای. خب همه کسانی که یا جنبه های دیگر اون شی رو دیدن یا به همون جنبه از منظرهای دیگه نگاه کردن، تو در واقع به اونا نیازمندی. اینا در واقع پیش‌فرض است. خب اگر این باشه، این مجموعه این چهار تا پیش‌فرض، وقت یک حاصل بیشتر نخواهد. چهار تا پیش‌فرض گفتم باید داشته باشیم برای گفتگو، درسته؟ یک پیش‌فرض پس این بود که ما باید نظریه ناآشکارگی حقیقت رو قائل باشیم. یکی این که معتقد باشیم که من ممکنه دستخوش جهل مرکب باشم، یعنی چیزی رو ندونم ولی ندونسته باشم که نمیدونم. یک پیش‌فرض سومم این پیش فرض بود که شما را احتمال یا لااقل ظنی بدهم که چی؟ که شما از من داناترید. و پیشفرض چهارم هم این که قائل به منظرگرایی باشیم. این چهار تا پیشفرض و گفتگو داره. اگر اینجور باشه وقت این چهار تا رو هم رفته، یعنی تو باید ایدئولوژیک نباشی، چون ایدئولوژیک بودن هیچ کدوم این چهار تا پیشفرض درش نیست. چون انسان ایدئولوژیک اندیش اولا گمان میکنه حقیقت آشکاره، یک، خب این با ناشکاری که حقیقت ناسازگاره، و بعد معتقد حقیقت آشکار اونیه که تو دست منه، بنابراین به جهل مرکب خودش هم عقیده نداره، عقیده نداره که ممکنه من نمیدونم و نمیدونم که نمیدونم. توجه کنید، به برتری خودش نسبت به تو هم عقیده نداره، چون اگه تو ایدئولوژیت ایدئولوژی خود او باشه که مثل اویی، و اگه ایدئولوژی دیگری باشه که حتما تو برتر بر او نیستی، بلکه او برتر بر توه. درسته، اینو قائل دیگه. و چهارم هم این که اصلا قائل نیست به منظرگرایی، میگه آقا حقیقت از یک منظر فقط درست دیده شده و اونم منظری است که ما داریم. اینه که شما فقط با ایدئولوژیک اندیش ها نمیتونید گفتگو کنید، و اگه خودتون فقط ایدئولوژیک اندیش نباشید میتونید گفتگو کنید. ما فقط کافی خودمون ایدئولوژیک اندیش نباشیم تا بتونی وارد گفتگو بشی. ایدئولوژیک اندیش نبودن هم فرق نمیکنه، به دین و مذهب رب نداره. آدم میتونه متدین باشه و ایدئولوژیک اندیش نباشه، میتونه متدین باشه و ایدئولوژیک اندیش باشه، میتونه متدین نباشه و ایدئولوژیک اندیش باشه، و میتونه متدین نباشه و ایدئولوژیک اندیش هم نباشه. یعنی وقتی میگم ایدئولوژیک اندیشی، ایدئولوژیک یک عقد اخوتی با دین نبسته. نه، متدینانی هستن که ایدئولوژیک اندیش نیستند، متدینانی هستن که ایدئولوژیک اندیشن، نامتدینانی هم هستن که ایدئولوژیک اندیش هستن و نامتدینانی هم هستن که ایدئولوژیک اندیش نیستن. مهم اینه که ما ایدئولوژیک اندیش نباشیم، چه متدین، چه ضد تدین، چه بی‌اعتنا به تدین، چه هر چیز دیگه. توجه میکنیم؟ بنابراین یه القاعده ای چون ایدئولوژیک اندیشه نمی با شما وارد گفتگو نمیشه، نه چون مسلمانه، چون مولوی هم مسلمان بود ولی وارد گفتگو میشه. توجه میکنیم؟ یک مارکسیست متعصبم نه به دلیل اینکه بیدینه وارد گفتگو با شما نمیشه، باز به دلیل اینکه ایدئولوژیک اندیشه، چون مارکسیستایی هم هستن که در اینه که مارکسیستن وارد گفتگو میشن. بزرگترین مانع گفتگو در واقع ایدئولوژیک اندیشیه که حاصل اون چهار تا پیشفرض رو یک جا نفی میکنه، یک کاسه هر چهار تا پیشفرض رو از میان میبره. اینم در باب عرض میکنم که پیش شرط های، یا به تعبیر بهتر بگم پیش فرض های گفتگو. اما یه بحث دیگری وجود داره و اون این که حالا ما در گفتگو کی موفقیت به دست میاریم؟ چون هر عملی میتونه به شکست بیانجامه، میتونه به موفقیت بیانجامه، و گفتگو هم یک عمله، و این عمل ممکنه به شکست بیانجامه، ممکنه به موفقیت بیانجامه. کی ما در واقع در گفتگو موفقیم؟ حالت میکنیم؟ برای اینکه موفقیت در گفتگو داشته باشیم باید چند تا نکته رو گفتگو کنندگان رعایت کنند تا موفق باشن، وگرنه اگر رعایت نکنند میخوان گفتگوشون موفق باشه ولی عملا موفق در نمیاد گفتگوشون. باید چند تا نکته رعایت، درست مثل این که من البته که میخوام عرض میکنم که درآمد داشته باشم، اما هر کی میخواد درآمد داشته باشه که درآمد نداره، باید با یه روش خاصی هم عمل بکنی تا به درآمد برسی. این شرایط رو که شرایط توفیق گفتگو هند، گفتگو رو موفقیت آمیز میکنند، عنایت میکنیم. اینا رو یکی من بخوام خدمت رو عرض کنم. اول نکته‌ای که وجود داره که باید بهش توجه بکنیم اینه: اگر در گفتگو من انانیت داشته باشم دیگه گفتگو موفق نخواهد بود. توجه میکنید؟ انانیتی که عرفا میگفتن و بعضی از فیلسوفان میگفتن همون چیزیست که امروز در روانشناسی بهش میگیم ایگوی بزرگ. اگر من ایگوم بزرگ باشه، انانیت داشته باشم، انانیت در یک جمله بخوام تعریف دقیق ازش بکنم، اگر معتقدید که چیزی فقط به اون جهت که متعلق به شماست برتری بر سایر چیزها داره، فقط به این جهت که اون چیزها متعلق به شما نیستند، همین. این میشه انانیت. توجه میکنید؟ اگر من معتقد شدم که پدر من فقط به این جهت که پدر من است رجحان داره بر همه پدرهای دیگه، چون پدرهای دیگه پدر من نیستند، این بهش میگن انانیت. اگه من معتقد شدم دین من فقط به این جهت که دین من است ترجیح داره بر سایر ادیان، چون او ادیان دین من نیستند، این میشه انانیت. اگر معتقد شدم بچه های من چون بچه های منند برتری دارند بر سایر بچه ها، چون اونا بچه های من نیستند، به زبان ساده انانیت یعنی چی؟ یعنی ترازوی برتری یا فروتری امور میزان تعلق یا عدم تعلقشون به منه. اگر چیزی به من تعلق داره همین کفایت میکنه برای اینکه چی باشه؟ فراتر باشه. و اگر چیزی به من تعلق نداره همین کفایت میکنه برای اینکه اون فروتر باشه. اینش که انانیت. این انانیت من نسبت به ملت من داشته باشم. اگر من بگم ملت ایران فقط به این جهت که ملت منند بر ملت‌های دیگه رجحان دارن، فقط به این جهت که اون ملت‌های دیگه ملت من نیستن، اینم انانیت. ناسیونالیسم به این معنی دقیقش یک مصداق بزرگ انانیت. در باب دین هم میشه همین کارو کرد، در باب هر چیزی. محله من چون محله ایست که من درش زندگی میکنم، بر محلات دیگه به دلیل اینکه محلاتی هستند که من درشون زندگی نمیکنم برتری داره. این انانیت. شرط اول قدم موفقیت در گفتگو اینه که من انانیت نداشته باشم، یعنی بتونم تو گفتگو با شما به باورهای خودم بدون اینکه تعلق به من دارن نگاه بکنم، نه اینکه بگم این باور منه اون باور طرف مقابل باور من نیست. تا گفتید این باور منه و اون باور من نیست، اون وقت دیگه گفتگو موفق نیست. گفتگو یعنی به باور خودم بتونم چنان نگاه کنم که به باور شما نگاه میکنم، و به باور شما بتونم چنان نگاه بکنم که به باور خودم نگاه میکنم. یعنی انانیت باید در کار نباشه. انانیت میکنید. به تعبیر دیگری به باورها از این لحاظ که صاحبانشون کیا هستن نگاه نکنم، از این لحاظ نگاه بکنم که باورهایی هم که خودشون با هم قوت و ضعف نسبی دارن، یا این باور قوی تر در نسبت به اون باور یا اون باور قوی تر در نسبت به این باور. اما اینکه وقتی مهر من به باوری خورد این بتونه ملاک رجحان باشه بر یه باوری، ملاک رجحان باشه بر باورهایی که مهر منو نخوردن، خب این باب گفتگو رو در واقع میبنده. انانیت نداشتن یعنی به باورهای دیگر به چشم باور خودم نگاه کردن و به باور خودم به چشم باورهای دیگران نگاه کردن. این شرط اول قدمه برای اینکه من بتونم در گفتگو موفق باشم. عنایت میکنید؟ به زبان ساده باورها باید شناسنامه هاشون در گفتگو امها بشه، نگن این باور باور کیه. باورها باید بدون شناسنامه وارد گفتگو بشن تا معلوم بشه. وگرنه گفتید این باور چون باور منه فرق میکنه با باور دیگه، باور بنیانگذار دین و مذهب منه، این فرق میکنه با باورهایی که باورهای بنیانگذار دین و مذهب من نیستن، باورهای پدر منه، باورهای مادر منه، باورهای هموطنان منن، اینا دیگه مانع گفتگو میشه. انانیت، چه انانیت فردی و چه انانیت گروهی، اینا باید از بین برن. شناسنامه ها رو باید بذاریم کنار، بگیم خود باورها بیان. درست مثل این که دوتا کشتیگیر لباس هاشون رو میکنند و همه چیزهای دیگه شون میذارن کنار، فقط با قوت بدنیشون وارد عرض میکنم که تشک کشتی میشن، به همین ترتیب هم باورها باید همه ویژگی دیگه شون رو بکنن و فقط با خودشون وارد بشن، نه اینکه این باور باور کی هست و باور کی نیست. اینات میکنیم. به زبان دیگه میشه اینو گفت که ما باید وارد گفتگو که میشیم حجاب پرده بیخبری بر روی دوش خودمون بیاندازیم، بیخبر باشیم که داریم باور کی رو با باور کی به مسافه هم میبریم. نه، فقط باید بگم این شما یادتون میاد که جان رالز، فیلسوف عدالت معروف امریکایی، بزرگترین شرط اینکه یک بنیاد اجتماعی درست داشته باشیم این بود که انسان‌ها در پرده بیخبری فرو برند. اگر انسان‌ها در پرده بیخبری فرو برند، اون وقت در واقع عدالت محقق میشه. حالا من فقط یه مثال میزنم، البته اون سخنش خیلی عمیق‌تر از مثالیه که من میزنم. ببینید، فرض کنید که توی مجلسی بخواد، توی مجلس قانون‌گذاری بخواد یه قانون تصویب کنند، یه قانون مربوط به خانواده یا مربوط به اقتصاد یا مربوط به سیاست یا تعلیم و تربیت یا حقوق یا هر بحث دیگری، بخواد یه قانون تو مجلس شورای مجلس قانون‌گذاری یه قانون بخواد تصویب کنند، کی میشه یقین کرد که این قانون عادلانه تصویب خواهد شد؟ رالز بیانش اگه بخوام با مثال من بگم اینه که میگفت اگه میشد یه آمپولی بزنیم به تمام نمایندگان مجلس که اثرش این باشه که نمایندگان مجلس همه ویژگی‌های شخصیشون فراموششون بشه، یادش نیاد که من مردم یا زنم، یادش نیاد که من شهریم یا روستاییم، من استاد دانشگاهم یا دانشجوی دانشگاهم. توجه میکنی؟ اگه یادش نیاد وقت چیکار میکنه؟ میگه قانون رو من باید جوری تصویب بکنم که بعد از که قانون تصویب شد و اثر آمپول از بین رفت، اگه زن باشم به ضررم نشده باشه قانون، اگه مردم باشم به ضررم نشده باشه، اگه شهری باشم به ضررم نشده باشه، اگه روستایی باشم به ضررم نشده باشه. چون اگر به یادم بیاد که زنم، این به یادم که میاد زنم، قانون رو یک کمی ممکنه در پیچ و تابی بندازه که به نفع زنان تموم بشه، یا اگه به یادم بیاد که مردم، اون وقت قانون تصویب میکنم که به سود مردان باشه. اما اگر اصلا یادم نمیاد که من کارخونه دارم یا کارگرم، استاد دانشگاهم یا دانشجوی دانشگاه، متدینم یا بیدینم، مسلمانم یا یهودیم، هیچ یادم نمیاد، اون وقت میگم خب قانونی تصویب میکنم که وقتی این اثر آمپول از بین رفت، هر چی باشه قانون من ضرر نکرده باشم. این من بارها گفتم، این مثال خیلی خوبش اینه که اگه دو بچه‌تون بر سر تقسیم یک کیک با هم دعوا دارن، راهش اینه که بگید آقا یکی از شما دو تا بچه‌ها یکی کیک رو دو قسمت بکنه، اما اون دیگری که کیک رو دو قسمت نکرده اول برداره یکی از دو تا رو. درسته؟ خب این بچه شما میخواد کیک رو دو قسمت کنه، میگه من چیکار، مگه یه ذره یکی از این دو تیکه بزرگتر از اون تیکه بعدی باشه؟ خب خواهرم اول برمیداره دیگه، خب اول اون گندهه رو خواهرم برمیداره، اون وقت من کمتر گیرم میاد. بنابراین کاری میکنه که دقیقاً دو تیکه برابر بشن که اون خواهرش هر کدومو برداشت ضرر نکرده باشه، چاره نداره. توجه میکنی؟ بنابراین اگر چرا این کارو میکنه، به دلیل که نمیدونه کدوم قسمت گیرش میاد، چون نمیدونه که، چون بناست اول انتخاب رو اون خواهر دیگه بکنه، اون وقت اینه که دقیقاً مساوی انتخاب میکنه تا اونجا که میتونه، برای که هر کدومش خواهرش برداشت، دومی که به قرعه اون میشه برای ضرر نداشته باشه. چون بیخبر است که کدوم قسمت گیرش میاد، منصفانه تقسیم میکنه. حالا ما هم تو مجلس وقتی میخوایم قانون تصویب کنیم، باید بیخبر باشیم که آخرش به نفع ما کدومش در میاد، و وقتی بخوایم بیخبر باشیم، مر عدالت رو، یعنی مر انصاف رو در واقع رعایت میکنیم. حالا این تو گفتگو همینطور، تو گفتگو من باید در واقع یک نوع پرده بیخبری بیاندازم رو دوش خودم، گویی خبر ندارم که این باور من بود یا اون باور من بود، یادم نمیاد که این باور که خودم گفتم کدوم از این دوتا بود. خب اگه ندونم کدوم هست، اون وقت اون باوری رو که میبینم قوی تره انتخاب میکنم، چه بالمعال باور خودم در بیاد چه باور دیگری. من باید یه پرده بیخبری رو دوش خودم بیاندازم. اینم شرط در واقع دیگه. و اما شرط سوم در موفقیت اینه که بدانیم موفقیت ما به شکست طرف مقابلمون بستگی نداره، بلکه به موفقیت طرف مقابل اون بستگی داره. توجه میکنی؟ تو غرب وقتی که میخوان تو از اول نشون بدن که با مسابقه ها رو تو زندگیتون بچه ها برد برد انتخاب بکنید، وقت میان دو تا توپ خیلی دوست داشتنی نمیزن پشت یه در، توجه میکنید، و میگن که این در رو باید باز کنید و هر کدومتون یک این دو تا توپ رو بردارید. اما این در چنان ساخته شده که بچه اول به تنهایی نمیتونه واکنه، بچه دوم هم به تنهایی نمیتونه واکنه، درسته؟ بنابراین اگه هر دوشون با هم همکاری بکنن و در واشه، اون وقت دو تا توپ هست یکی برمیدارن، ولی اگه با هم همکاری نکنن هر دوشون توپ از دست میدن، چون این در رو با نیروی بچه نمیشه واکرد، با نیروی دو تا بچه میشه واکرد، درسته؟ این معناش اینه که اگر من با تو همکاری بکنم و تو موفق بشی منم موفق شدم، اگه با تو همکاری نکنم و موفق نشی تو منم موفق نمیشم. موفقیت موفقیت هر دو. حالا من اینو با این مثال بهتر میزنم. یه کمیسیون پزشکی اگه تشکیل بشه برای بیماری صعب العلاج، فرض کنید که بنده مثلا 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا پزشک بیان و چون بیماری من مثلا صعب العلاجه، اینا با هم مشورت میکنن که بیماری دقیقاً چیه و چه نسخه‌ای باید برای فلان کس بپیچی. اینا موفقیتشون به چیه؟ موفقیتشون به اینه که نسخه‌ای که کلشون میپیچند منو خوبم بکنه. و اگه کل نسخه‌ای که کلشون نمیپیچند منو خوب نکنه، کدومشون شکست خورده؟ همه‌شون شکست خورده. بنابراین در یک کمیسیون پزشکی موفقیت فردی معنا نداره. معنا نداره بگیم یکی از اعضای کمیسیون موفق شد بقیه شکست خوردن. اگه مجموع مشورت هایی که به هم میدیم بیمار رو بهبود بشه داد، هممون موفقیم، و اگر بهبود بشه نداد هممون شکست خورده ایم. گفتگو برای چی بود؟ برای اینکه حل یک مسئله بشه یا رفع یک مشکل بشه. اگر اون مسئله حل شد هممون موفق بوده ایم، و اگر اون مشکل رفع شد هممون موفق بوده ایم، و اگر اون مسئله حل نشد یا اون مشکل رفع نشد هممون شکست خورده ایم. و این معناش چیه؟ معناش اینه که برد من برد توه، باخت من باخت توه. موفقیت در گفتگو با فهم این نکته حاصل بیاد که یا برد برده یا باخت باخته، برد باخت نداره، یا هر دو میبرند یا هر دو میبازند. چرا؟ چون بنا بود کمیسیون پزشکی برای حل یک مسئله تشکیل بدن، برای رفع یک مشکل تشکیل بدن. اگه مسئله حل نشده باقی مون هر دو شکست خوردن، و اگر مسئله حل شد هر دو پیروز شدند. اگر اینو بفهمیم اون وقت گفتگوها موفقه. بنابراین هر دومون اگر تونستیم مشکل آب رو حل بکنیم، حالا مثال مشکل آب رو میزنم چون اشاره بشود، اگه تونستیم مشکل آب رو رفع بکنیم هممون موفقیم، اگه نتونستیم هممون شکست خوردیم. گفتگو برای کسانی که اندیشه برد باخت دارند محکوم به شکست. باید اندیشه برد برد و باخت باخت داشته باشیم، یا همه برنده ایم یا همه بازنده ایم. توجه میکنیم. اینم خدمتتون عرض کنم که در واقع شرایط موفقیت گفتگو. پس من یکی شرایط اصلا آغاز گفتگو رو عرض کردم خدمتتون و یکی شرایط موفقیت گفتگو. اما گفتگو علاوه بر موفقیت و شکستی که همین الان اشاره کردم که گفتم موفقیتش جمعیه و شکستش هم جمعیه، علاوه بر این گفتگو یک نتایج فرعی هم داره که حتی اگر به شکست بیانجامه اون نتایج فرعیش مهمه. همت میکنی؟ حتی اگر به شکست بیانجامه. یعنی چه به شکست بیانجامه؟ یعنی حتی اگر مسئله حل نشه، مشکل رفع نشه، بازم در واقع یه نتایج فرعی داره. و دو تا نتیجه فرعیش خیلی مهمه به گمان من. یک نتیجه فرعی اینه که گفتگو کنندگان رو از لحاظ عاطفی به هم نزدیک میکنه. توجه میکنیم؟ از لحاظ عاطفی به هم نزدیک میکنه حتی اگر گفتگو شکست بخوره. تو اون کمیسیون فیزیکی که مثال میزدم دقت بکنید، فرض کنید که نتونن بیمار رو نجات بدن، به هم نزدیک میشن. چرا؟ چون کار مشترک کردند، بلو موفق نبود. کار مشترک آدم رو به دیگری نزدیک میکنه، چون همهشون داشتن کار مشترکی میکردن برای نجات این بیمار، ولو کارشون موفق نبود، اما کار مشترک کردن همدلی میاره. گفتگوی درست اگر من با دیگران انجام بدم، چه حل مسئله و رفع مشکل بکنم چه نکنم، چون تشریک مساعی با شما کردم همدل با شما میشم. آدمیان همیشه وقتی که کار مشترک میکنن همدلی پیدا میکنن، اما اگه کار مشترک بکنن نه. نه هر کدامشون داره گریم خودشون میخواد از این عرصه به در ببره، نه، کار مشترک اگه بخوان بکنن همدلی بینشون ایجاد میشه، چه موفق بشن و چه موفق نشن. بنابراین گفتگوی واقعی همطور که بابر اشاره میکرد عشق‌آوره، عشق‌انگیزه، پدید آورنده عشق است بین انسانها. این یک نتیجه فرعی خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. و نتیجه دوم هم اینه که انسان در گفتگو نیاز خودش رو با دیگران نه فقط ذهنن، وجودن احساس میکنه. چون ما خیلی چیزا رو ذهنن قبول داریم اما وجودن قبول نداریم. گویا ببینید مثلا کی در میان ما هست که ذهنن معتقد باشه که نخواهد مرد؟ همه ما ذهنن قبول داریم که میمیریم، اما چه روزهای آخر عمرمون با الان زندگیمون فرق میکنه؟ چون روزهای آخر عمرمون وجودن هم قبول داریم که در حال مردنیم. الان فقط ذهنن قبول داریم که در حال مردنیم، ولی وجودن قبول نداریم. این که طرز زندگی من تو اون دو روز آخر عمرم فرق میکنه با الان، به جهت اینه که هم اون وقت ذهنن میدونم که در حال مردنم و هم الان میدونم، هم اون وقت میدونم مردنیم هم الان، اما اون وقت هم وجودن میدونم و هم ذهنن، الان فقط ذهنن میدونم مردنیم. شما در مرگ ایوان ایلیچ، در داستان رمان کوچک و خیلی مهمه تولستوی، در مرگ ایوان ایلیچ اگر دقت بکنید، ایوان ایلیچ وقتی که دیگه در روزهای آخر عمرشه میگه عجیبه، اول مثالی که تو همه کتابهای دبیرستانی برای منطق میزدن این بود، میگفتن سقراط انسان است، هر انسانی مردنی است، پس سقراط مردنی است. من انگار قبول داشتم هر انسانی مردنی است، اما الان یه چیز دیگه انگار قبول دارم، چون هر انسانی مردنی است و ما ذهنن الان قبول داریم، با تمام وجودمون دریافت نمی کنیم، یعنی دریافت اگزیستانسیال نداریم. گفتگو یک اثر فرعی دومی که داره اینه که من نیازم رو به شما وجودن دریافت میکنم، نه فقط ذهنن. ما ذهنن میگیم همه انسان ها به هم محتاجن. مثال هم که میزنیم میگیم اگه کفاشو نبودن ما کفش نداشتیم، اگر لباس دوزام نبودن ما لباس نداشتیم، اینو میگیم. اما این دریافت ذهنیه. این که ما یه واحد همبسته ایم و عمیقا به هم نیازمندیم، این فقط تو گفتگو معلوم میشه. چون تو گفتگو معلوم میشه که چقدر من چیز یاد میگیرم از دیگری وقتی پنجرهام به طرف دیگری باز میکنم. عنایت میکنیم؟ اینو وقتی من میفهمم، یک نوع نیاز متقابلی که در ما آدمیان ذهنن مورد اعتراف بوده، حالا وجودن مورد قبول واقع میشه، یعنی احساس میشه. این در واقع نتیجه فرعی گفتگو. این دوتا نتیجه فرعی گفتگو، یعنی هم عشق متقابلی که همکاری های گفتگو ایجاد میکنه و هم علاوه بر این احساس نیازی که من به همه هم نوعان خودم پیدا میکنم، این دوتا در شکست گفتگو هم هستند. عنایت میکنید؟ و این معناش اینه که گفتگو حتی اگر به شکست بیانجامد بازم به شکست نیانجام میده، چون دوتا اثر فرعی خودش رو داشته است ولو حل مسئله نشد. اینم خدمت رو عرض کنم که یک نکته. و اما آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، این فوائدی که تا الان میگفتم فوائدی بود که میتونست کاملا جنبه فردی داشته باشه، یعنی من اگه اهل گفتگو بودم با شما این عوائدو دارم، این فوائد برام هست. اما خب یه نظری بکنیم به فوائد اجتماعی که جامعه اهل گفتگو میبره، نه فقط افرادی که با هم گفتگو میکنن. عنایت میکنی؟ جوامعی که اهل گفتگو هستند، مثل جوامع پیشرفته غربی که اهل گفتگو هستند. من در اینجا میخوام یه اشاره بکنم. ببینید، جامعه اهل گفتگو اولا یک ویژگی باید داشته باشه، حیرت میکنید که این ویژگی دیگه تو گفتگوهای فردی ضرورت نداره، اما جامعه اهل گفتگو باید نداشته باشه. جامعه اهل گفتگو جامعه ایست که در اون جامعه هیچ چیزی اونقدر نجس نیست که نشه دربارش حرف زد، هیچ چیزی هم اونقدر پاک و مقدس نیست که نشه دربارش حرف زد. پس جامعه هایی که توتم و تابو دارند، اینا اهل گفتگو نمیتونن باشن. ببینید، حالا من توتم و تابو رو به معنای خاصش دارم به کار میبرم، نه به اون معنای دقیقی که انسان شناسان میگن. ببینید، تابو یعنی چیزهایی که اونقدر پلیدند، اونقدر نجسند، اونقدر خبیثند، اونقدر پلشتند که اصلا میگیم آقا دور باشو، از کنارش رد باشو، گفتگو دربارش نکن. توجه میکنیم، از بس پلشته دربارش حرف نمیشه زد. اینا جامعه هایی هستن که برای خودشون تابو دارن، یعنی محرماتی دارن که میگن درباره اینا هیچی نگید، هیچ حرف نزنید. و حرفشون هم اینه که الباطل و یموت و به ترک ذکره، چیزی که باطله رو رها بکن اصلا حرفشون نزن، خودش میمیره. یه جامعه های هم هستن عکس اینه، یه چیزای توشون اونقدر مقدسه، اونقدر پاکه که باز دربارش نمیشه حرف زد. توجه میکنید؟ نمیشه دربارش حرف زد، چون حرف زدن نقاط قوت رو میگیم، نقاط ضعف رو میگیم. اگه یه چیزی اونقدر پاک باشه که نقاط ضعف درش متصور نباشه که نمیشه دربارش حرف زد، یا اگر چیزی اونقدر ناپاک باشه که جهات مثبت درش سراغ نگیریم که نمیشه دربارش حرف زد. جامعه های اهل گفتگو جامعه هایی که توتم ندارن، تابو ندارن، میگن درباره هر چیزی باید گفتگو کن، هر چقدر هم در نگاه نخست به نظر بیاد پلشت و نجس و ناپاک و خبیث و دور شدنیه، از اون طرف هم هیچ چیزی براشون توتم نیست، مقدس نیست، راجب هر چیز حرف میزن. توجه میکنی؟ اگر من مسلمان، اگه من مسلمان روزی گفتم آقا آنچه مورخان درباره پیامبر اسلام گفتند را همشو باید مورد گفتگو قرار بدیم، یعنی برای من چیزی توتم نیست که نشه دربارش گفتگو، اما اگه گفتی درباره خدا نمیشه گفتگو کرد، درباره پیامبر نمیشه گفتگو کرد، درباره بنیانگذار فلان دین فلان مذهب نمیشه حرف زد. توجه میکنیم؟ چرا؟ از بس اینا پاکن، از بس مقدسن. از اون طرف هم راجع به یه چیزایی دیگه هم که اصلا نمیشه حرف زد، از بس ناپاکن. خب اینجا ما نمیتونیم جامعه گفتگویی نیست. جامعه گفتگویی یعنی جامعه ای که معتقد است همه چیز پس از گفتگو تعیین تکلیفش میشه، نه قبل از گفتگو تعیین تکلیفش شده باشه که بگن اینا که اونقدر پاکن که حرف نزنید، اونا که اونقدر نجسن که حرف نزنید. بنابراین جامعه ای که توتم و تابو نداشته باشه و درباره هر چیزی گفتگو بکنه، حنات میکنیم، بگید خبیث‌ترین چیزا، بگه باز بردارش حرف بزنیم. اولا ببینیم اونقدر که خبیث میگید هست یا نه، و ثانیا ببینیم به فرض اینم که خبیث باشه آیا چیزای مثبتی توش نیست، و درباره پاک ها و مقدسات هم همین بگیم. بگیم اولا ما باید گفتگو بکنیم ببینیم اونقدر مقدس و پاک هست که میگن یا نه، و ثانیا حالا به فرض که اونقدر هم پاک و مقدس بوده آیا نقاط ضعفی نداشته. جامعه های قبائلی اشاعری توتم و تابو داشتن، گفتگو نمیتونن بکنن. جامعه های مدرن به جهت اینکه توتم و تابو ندارن میتونن گفتگو بکنن. خب این اول گفتم، حالا خواستم این عرض بکنم که چه فایده اجتماعی جامعه های اهل گفتگو میبرند. که جامعه اهل گفتگو باشه. سه تا فایده عظیم داره که شما اگر فقدانش رو تو جامعه ما احساس کرده باشید، اون وقت میفهمید چه سه تا برکت بزرگه. یکی این که در جامعه اهل گفتگو جای سخن، جای هر کسی در اون جامعه رو قوت سخنش مشخص میکنه، نه اینکه جای او قوت سخنش رو مشخص کنه. یعنی چه؟ ببین اگه در این جامعه اهل گفتگو باشن، من و 10 تا از مخالفانم میایم میشینیم گفتگو میکنیم با هم، انات میکنیم. تو این گفتگو من سر جای خودم قرار میگیرم، یعنی به میزان قوتی که سخنانم داره من بر صدر مینشینم و قدر میبینم. مخالفانم هم با هر کدامشون به میزان قوتی که سخنشون داره قدر میبینند و بر صدر مینشینند. به زبان ساده تر بگم، جای هر کسی رو، جایگاه هر کسی رو قوت سخنش تعیین میکنه. میگن سخن قوی تر بود پس جات بالاتره، سخن ضعیف تر بود جات پایین تره. بنابراین من اگه بخوام جام بره بالا، باید سخنم رو قوی تر کنم. درسته؟ باید قوی تر کنم. بنابراین این که من کجا در نظر شما کجا نشسته باشم به قوت سخنم بستگی داره. هرچه سخنم قوی تره به نظر شما جایگاهم بالاتره، هرچه سخنم ضعیف تره جایگاهم پایین تره. اما در جامعه که اهل گفتگو نیست، اول یه آدم ها میرن بالا میشینن، بعد دیگه هرچی گفتن سخنشون هم بالاست. یعنی سخنشون اونا رو بالا نمیبره، اونا سخنشون رو بالا میبرند. عنایت میکنی؟ و نمونهش رو تو فرقه ها ببینید، تو فرقه های دینی و مذهبی، تو فرقه های مختلف ببینید. ببینید تو فرقه های مختلف اون مرشد، اون شیخ، اون پیر، اون آیت الله، اون پروفسور، چون با پروفسورهای دیگه وارد گفتگو نشده، با شیخ های دیگه، پیر های دیگه، مرشد های دیگه وارد گفتگو که نشده، فقط با کیاش وارد گفتگو شده؟ با مریدان خودش. خب مریدانم معلومه که نه میل به نقد دارن، نه قدرت نقد دارن. اولا میل به نقد ندارن چون شیفته تو هن، عاشق تو هن. وقتی عاشق تو هن، میل به نقد تو ندارند. از اون طرف هم حتی اگه میل به نقد تو هن داشته باشن، بالاخره آنچه که لازم است برای نقد تو، یعنی اون علم، اون تجربه، اون قدرت تفکر، اون عمق فهمو که ندارن. اگه نقدی هم بکنن، تو بر نقدشون زود غالب میای. بنابراین چون مریدشون هستم، نقدشون نمی کنم، نمی خوام نقدشون بکنم، و چون بالاخره شاگردشون هستم، حتی اگه نقدشون بکنم تو نقد موفق نیستم، اونا میتونن منو مغلوب کنن چون با هماورد خودشون ننشستن. اما در یه جامعه که همه پروفسورها با هم گفتگو میکنن، همه مرشدها و شیخها با هم گفتگو میکنن، همه آیت الله ها با هم گفتگو میکنن، توجه میکنی؟ اون وقت این حاصلش الان در جامعه های ما این شده که هر آدمی هر چقدر ابله باشه، هر چقدر فاسد باشه، هر چقدر سوء نیت داشته باشه، هر چقدر جاهل باشه، یه تعدادی از خودش احمق‌تر هستن که بپرستن. اصلا یعنی بی‌مشتری نمیمونه. یعنی نمیشه شما اونقدر احمق باشید که مرید پیدا نکنید. هر چقدر هم احمق باشید از شما احمق‌تر هم هست. انات میکنی؟ چون گفتگو وجود نداره، و چون گفتگو وجود نداره، اون وقت شما میدید یک آدمایی که وقت دارم حرفش نمیشنن به تعجب میکنه، میگن آقا اینا مرید دارن، اینا طرفدار دارن، اینا فدوی دارن. انات میکنی؟ در حوزه های علمیه ما این هست، در دانشگاه های ما این هست، در میان فرق دینی و مذهبیمون این هست، در میان فرق عرفانیمون این هست، همه جا هست. هر چقدر تو فاسد باشی، هر چقدر بدندیش و بدسگال باشی، هر چقدر دنبال مطامع خودت باشی، هر چقدر بی‌معلومات باشی، هر چقدر قدرت تفکر نداشته باشی، بازم اگه حوصله کنی میتونی یه مریدانی پیدا کنی. اون وقت در نظر این مریدان تو البته عرشنشینی بالایی. اما اگر به روزی بگن آقا آیت الله هم باید بیان بشینن با هم گفتگو کنن، نمیدونید میکنیم پروفسور هم باید با هم گفتگو کنن، شیوخ و نمیدونم مرشد ها و نمیدونم پیر ها و اینا باید گفتگو بکنن، اون وقت هر کسی معلوم میشه، یعنی میز قوت سخنش میگه جاش کجاست. حالا عکس تو جامعه های ما، جای طرف میگه قوت سخنش چقدره، میگه آقا این سخن دلیل نداره، میگه آقای فلانی گفتن. توجه میکنیم، این یک مشکل. یک و از این مشکل معناش اینه که تو اول باید یه جایگاه تو جامعه پیدا کنی، بعد دیگه هر طرحاتی گفتی درسته، و اگه اون جایگاه هم پیدا نکردی هر چقدر سخن دقیق و پخته و سنجیده و خیرخواهانه بگی کسی بهش اعتباری قائل نیست. این اول. اما نکته دوم اینه جامعه های گفتگو ندارن، دشمنی های نابجا در گفتگو پدید در جامعه پدید میاد. من بارها این مثال رو زدم. ببینید شما دکتر مصدق رو با کاشانی در نظر بگیرید، البته موضع خود شخصی من مشخص، البته تو داستان توجه میکنید، من نمیخوام بگم اینا، من شکی ندارم که در پاکی و درستی اصلا قابل قیاس نیست کاشانی با با مصدق. مصدق بسیار شریفتر، بسیار پاکتر. اما ببینید شما ببینید در اثر این که مریدان مصدق فکر میکردن هر چه مصدق بگه درست و هر چه کاشانی بگه نادرست، و از اون طرف مریدان کاشانی فکر میکردن هر چه کاشانی بگه درسته و هر چه مصدق بگه نادرسته. ببینید چه نیروی عظیمی ما تو دو دهه از دست دادیم تو ایران. اگر مریدان مصدق میگفتن در این حال که ما مصدق رو ترجیح میدیم بر کاشانی، ولی معتقدم نیستیم که هر چه مصدق بگه درسته و هر چه کاشانی بگه نادرسته، و مریدان کاشانی هم میگفتن در این حال که ما کاشانی رو ترجیح میدیم بر مصدق، ولی با این همه معتقد نیستیم هر چه کاشانی بگه درسته و هر چه مصدق بگه نادرسته، آیا به نظر شما وفاق اجتماعی بهتر نبود؟ همزیستی اجتماعی موفق‌تر نبود؟ جامعه هایی که درشون گفتگو نیست دشمنی های ریشه‌دار بی جهت انسان ها پیدا میکنن، یعنی همبستگی اجتماعی از بین میره. حالا اگر مصدق و کاشانی با هم گفتگو میکردند، مسئله رو طرح میکردند، مشکل جامعه رو طرح میکردند، کاشانی میگفت مصدق تو نظرت راجع به این مسئله چیه؟ مصدق هم میگفت تو نظرت چیه؟ راجب این مشکل تو نظرت چیه؟ اونم به این گفت تو نظرت چیه؟ اون وقت طرفداران مصدق میفهمیدن یه حرفای درستی هم در کاشانی هست، و طرفداران کاشانی هم میفهمیدن یه حرفای درستی هم در مصدق هست. اون وقت بعد که دیدشون نسبت به کاشانی و مصدق بهبود پیدا میکرد، دیدشون نسبت به خداشون هم بهبود پیدا میکرد، میگفت من طرفدار مصدق میگفتم پس طرفداران کاشانی یه آدم های خبیث ناپاک بدسگال خائن به وطن نیستن، اونم که طرفدار کاشانی بود میگفت پس طرفداران مصدق هم یه آدم های خبیث ناپاک بدسگال خائن به وطن نیستن. توجه میکنید؟ اما وقتی گفتگو صورت نمیگیره، مصدقی ها فقط مصدق رو برحق میدونن و احتمال هم نمیدن یه جمله از سخنان کاشانی درست باشه، و از اون طرف برعکس طرفداران کاشانی هم همینجور. ما در تاریخ کشورمون علل خصوص در 100 سال اخیر، چون من تاریخ کشورمون رو خوب بلد نیستم، این 100 سال اخیر رو خوب اونا رو بگی خبر ندارم، در 100 سال اخیر ما چقدر خون همو تو شیشه کرده ایم فقط برای که گفتگو وجود نداشته. و البته من معتقدم که در تاریخ‌های گذشته ما این وجود داشته، ولی اونی که با قاطعیت خیلی بیشتر میگم توی 100 سال اخیر بعد از مشروطه است، چون گفتگو وجود نداره. یک وقت نمیتونست، اگر شیخ فضل الله نوری با محیط با مرحوم طباطبایی با مرحوم بهبهانی می‌نشستن گفتگو می‌کردن، قناعت می‌کنید؟ اون وقت نه اون میگفت محیط طباطبایی و بهبهانی نجسن، نه اونا به دارش میکشیدن، اونو به دار میکشیدن. ما در واقع دشمنی های نابجا داریم برای اینکه گفتگو وجود نداره. اینم اثر دوم گفتگو. و اما اثر سوم گفتگو اینه که وقتی توی جامعه گفتگو رواج پیدا میکنه و همه وارد گفتگو میشن در سر مسائل و مشکلات مختلف، آدم ها میفهمن که ما سرشت و سرنوشت مشترک داریم، به حال هم رقت پیدا میکنن، رأفت پیدا میکنن. وقتی ما میفهمیم کسی غیر از خودمون به داد خودمون نمیرسه، نسبت به هم مهربان میشیم. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. شما یک بچه هایی رو در نظر بگیرید که پدرشون رفته سفر خارج از کشور، گفته من 2 سال 3 سال میبرم بیزنس میکنم در خارج از کشور، تجارت میکنم، داد و ستد میکنم، با یه ثروت عظیمی برمیگردم و خونه میخریم و ویلا میخریم و اتومبیل میخریم و چی و چی و چی. خب اینا بچه ها فکر میکنن پدرشون در سفر در حال بیزینس. چون پدرشون در حال بیزینس میبینن، این بچه ها نسبت به پشوانه احساس میکنن دارن، این بچه ها نسبت به هم بیرحمن. این گوشه اونو میکشه، اون مداد پاکنه اونو میبره، اون مداد اونو میشکنه، اون کیف اونو از بین میبره، نسبت به هم بیرحم. اما اگه روزی بهشون خبر داد که آقا پدرتون مرده، پدرتون توی سفر از بین رفته، هواپیمای سقوط کرده، تا میفهمن کسی دیگه رو ندارن، میبینید همینایی که تا دیروز با هم به بیرحمانه ترین صورت مواجه میشدن با هم مهربان میشن. و خواهر بزرگتر دست برادر کوچکتر رو میگیره، برادر کوچکتر حمایت خواهر بزرگتر رو میکنه. چرا؟ چون میفهمند که چقدر سرنوشتمون مشترکه. اینا میکنه گفتگو در جامعه این اثر رو هم داره که انسان‌ها فکر میکنن ما سرشت و سرنوشت مشترک داریم. اگه مشکلی هست، مشکل همه ماست. و این باعث میشه که ما حتی اگر مسئلمون حل نشه، مشکلمون رفع نشه، لااقل یک نوع رأفت متقابل، رقت اجتماعی متقابل نسبت به هم پیدا میکنیم. حالا شما این ستا رو در کشور ما میبینید که هیچ کدومش نیست. آدم ها سر جای خودشون ننشستن، یک کسی اون بالا میشینه هر ترهاتی بگه همه باید بیان چرش کنید. نت میکنید یک استاد دانشگاه، یک روحانی، یک نمیدونم عرض کنم هر کی، همه باید بگن چش. بعدم چقدر با هم دشمنی داریم، چون اصلا احتمال نمیدیم که یه ذره رقیبمون درست بگه، یه نقطه قوتی هم تو سخن مخالفانمون باشه، احتمالش رو نمیدیم دیگه. وقتی اینه که تمام مخالفان رقبای خودمون رو مخالفان خودمون میدونیم، نمیتونیم تو پوست اونام بریم و ببینیم نه اونام یه چیزی درست میگن. و سوم هم این که میبینید که همبستگی اجتماعی نداریم، هر کداممون فقط گنیم خودمون رو میخوام از آب به در ببریم. یعنی اندیویدوالیزمی که در ایران کنونی وجود داره، باور کنید در کشورهای غرب وجود نداره. اینقدر نسبت به هم بی‌عاطفه، کاری به کار هم نداریم. هر کسی فقط میگه آقا من باید از این خرس موی خودم رو بکنم. چرا؟ چون احساس سرنوشت مشترک نداریم. این چیزهایی بود که من گفتم در باب گفتگو گفته باشم. امیدوارم که اوضاع و احوال به صورتی پیش بره که امکان گفتگو بیشتر از این بشه. من کاملا وضع دشوار کنون رو درک میکنم، ولی آدم خیلی خوشبینیم و همیشه معتقدم که آینده بهتر خواهد بود. امیدوارم که این عرض کنم که امیدواری من درست در بیاد. ولی اون چیزی که واقعا برش تأکید میکنم اینه که با خشونت و با فریبکاری هیچ کسی سود نمیبره. اونایی که فکر میکنن با خشونت و فریبکاری سود میبرن، اونام تاریخ نمیدونند و تاریخ رو ندیدن. و من فکر میکنم تاریخ هم احتیاج نداشتن ببینن. همه اطراف خودشون اگه نگاه میکردن میفهمیدن که کسی سود نمیبره. ما فقط با گفتگو سود میبریم. ولی به هر حال اگر ما نتونیم روند اجتماعی یک جامعه رو به طور کلی در سطح گفتگو پیش ببریم، ولی میتونیم برای حل مسائل و مشکلات خودمون، دوستانمون، افراد خانواده خودمون، همفکران خودمون لااقل باب گفتگو رو باز کنیم. و سلام.